بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا در این جلسات ماهیانه که خدمت دوستان میرسیم سعیم بر اینه که مسائلی که در طول دو جلسه ماه گذشته اتفاق افتاده از دیدگاه عقیدتی قرآنی بررسی بکنیم، بسنجیم و از هدایت‌های قرآنی بهره بگیریم. حتی المقدور سعیمون این چنین بوده. نگاهی که به بقای ماه گذشته می‌کنیم شاد هم از بعد خارجی شنی غیر مربوط با ایران یا در درون مملکت خود ما، در جوامع اسلامی به خصوص خشونت و خونریزی و کشتار و بداخلاقی مرتب می‌بینیم. از همین جریان اخیر کشتار در نایروبی گرفته که گروه الشباب، گروه جوانان مسلمان، به انتقام رفتاری که کنیا چند سال قبل با هموطنان اونها با این گروه در سومالی داشته، در یک فروشگاه بزرگی که ظاهراً متعلق به اسرائیل هم بوده، اینا اونجا خب وارد میشن و قرار میبندن و مسلمان ها رو بیرون میکنن، مسیحی ها و بقیه رو به رگبار میبندن. دیگه حدود 75-76 نفر کشته شدن، زن و مرد و بچه و بزرگ، و حدود 200 نفر هم تیر خوردن، مجروح هم. دیگه سوریه که خب همه شاهد هستین، دیگه کشور مسلمان علوی، تا حالا 140 هزار نفر کشته شدن از یه ملت. یعنی جنگ برادرها با هم دیگه، هموطنان با هم دیگه، 140 هزار نفر که این اواخرم حالا معلومم نیست که دولت بمب شیمیایی زده یا گروه های اپوزیسیون، هیچ کدوم زیر بار نرفتن دیگه، فرقم نمی کنه، بالاخره توی یه ملتن دیگه. آیا میشه تصور کرد که آدم هموطنان خودشو، هم دینای خودشو با چنین بمب‌های کشتار جمعی نابود بکنه؟ امروز صبح بازی انفجاری در یکی از شهرهای عراق، اماکن متبرکه مقدسه عراق، بمب گذار که 70 خورده‌ای از شیعیان که برای زیارت رفته بودن کشته شدن. هر هفته هست دیگه، تعداد اونایی که تو این بمبگذاری ها کشته شدن خیلی بیش از اونایی که در حملات امریکا به عراق کشته شدن. و چطور میشه که سنی و شیعه علیه هم، به خصوص اهل تسنن مال اونا خیلی بیشتره، قدرت عمدتاً حکومت دست شیعیان افتاده، اونا اینطوری انتقامشون رو از اونها میکشن. هر طرف رو نگاه بکنیم همین جوره دیگه، کارایی که توی مصر شده، کشتارایی که اونجا را افتاده، همش خشونته. و ایران خودمونم همین کمتر از یه ماه پیش میشه، حملاتی که به اشرف در عراق کردن، پناهگاه اشرف. حالا کاری نداریم مجاهدین کیان، چیکار کردن، چه سابقه ای داشتن، و بالاخره یه پناهگاه دیگه، 4-5 بارم خل سلا شدن، مسلح که نیستن، یه 100 نفری بالاخره دولت عراق پناهندگی داده، در یه پناهگاهی قرار گرفتن، سازمان ملل و امریکا و به هر حال پناهندن دیگه. خب شب بهشون حمله کردن، دست خالی اینا رو کشتنشون دیگه، 53-54 نفر کشته شدن، سنینشون هم بالا، پیر مرد پیر زن عمدتن اینا، و تعدادی هم اسیر گرفتن بردن. خب چه چطوری میشه توجیه کرد اینا رو؟ همین هفته پیشم که سالگرد کشتار زندانیان در سال 1367 بود دیگه، فاجعه کشته شدن چندین هزار نفر تو زندان ایران، اعدام کردن همه اینا، خب با حالا نه مسائل دینی و قرآنی، اصلا در هیچ جای دنیایی هم چیزی قابل توجیه نیست کسانی که 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال محکوم کرده باشن بدون اینکه هیچ اتفاق تازه‌ای افتاده باشه، جرم جدیدی، برن اینا رو به جرم اینکه افکارتون اینجوریه سر موضع هستید بخوان بکشن. به هر حال همه اینا سوال برانگیزه که چرا این اتفاقات داره تو جوامع اسلامی میفته. ما مثل بقیه در افغانستان، در پاکستان، در ایران چه خبره؟ چی کار میشه کرد؟ مشکل از کجا ناشی میشه؟ اون چی که میخوام امروز عرض بکنم درباره اخلاق دشمنیه، اخلاق انتقامه. یعنی اخلاق این نیستش که ما با دوستانمون چگونه رفتار کنیم. اگه ادب با دوست یه قاعده‌ای داره، بالاخره رعایت یه سلسله مقرراتی آدم با دوستانش باید بکنه. میگن ادب دعا کردن، در دعا هم یه ادبی هست دیگه. اصطلاح با خدا چگونه ما باید حرف بزنیم، با خدا چگونه میشه راز و نیاز کرد، یه قاعده ای داره. خود نماز خوندن، وضو گرفتن یه قاعده است دیگه. ادب نماز یعنی که پاک و تمیز بری دیگه نیست. پس ادب دشمنی هم داریم، ادب انتقام هم داریم. اگر از یک کسی آدم میخواد انتقام بگیره، میخواد دشمنی کنه، آیا هیچ دیگه حد و حسابی نداره؟ چراغ سبزه که هر کاری دلت خواست با اون بکن، چون آدم کشته، چون دشمن با توه. یا نه، در دشمنی کردنم یه آدابی یا اصولی وجود داره. پس ادب دشمنی هم یه قاعده ایست برای خودش. خداوند به انسان کرامت داده، میگه لقد کرمنا بنی آدم، نمیگه کرمنا المؤمنین، کرمنا المسلمین، کرمنا المعتقدین، کرمنا بنی آدم، همه بنی آدم. یعنی هر کی که آدمه، آدم به معنی بشر، نه اینکه آدم به معنی امروزی، خدا یه احتراماتی براش قائل شده. حالا میخواد دشمن خدا باشه، مبلغ ضد خدا باشه، هر کی میخواد باشه، به صرف اینکه آدمه یه حقوقی داره، یه کرامتی خدا بهش داده. مگه غیر از اینه؟ این سخنان رو صدها بار آقایون در جلسات روزهشون گفتن، ایام قدر، شبای شهادت حضرت علی، که حضرت علی درباره ابن ملجم که اون زربر زده چی گفتن؟ مگه غیر از این نمی گفتن که غذا آوردن، شیر آوردن، گفتن نه برین بدین اون گرست نست، چون معلوم بود کسی به اون قاتل که نمیره چیزی بده، فعلا اون یه حقی داره که آدم بهش آبونون بده. حالا آدم هم کشته به جای خودش، زربه هم زده به جای خودش، قرار نیست که از گرسنگی بمیره، بدین به اون. مگه در وصایای حضرت علی نیومده که مبادا به جون مسلمان بیفتید بگین که قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، رهبر کشته شد، رهبر کشته شد، اینا یه جریان، یه فتنه است، دستگیر کنیم، این مال کدوم قبیله است، مال کدوم گروه، همه رو بریم بگیریم، فامیلشو بگیریم. الا لا یقتل النبی الا قاتلی، بدونید جز قاتل من هیچ کی نباید کشته بشه. اونم یه ضربه زده، فقط یه ضربه میتونید بزنید، همین. من اگه خودم بودم عفوش میکردم، شما هم خوب عفو بکنید، اگه دوست دارید خدا شما رو عفو بکنه، شما عفو بکنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، این که با تو نهج البلاغه ما هست، وصایای مکتوب حضرت علیه. خب اینو بهش میگن ادب دشمنی، ادب انتقام. بیش از یه ضربه حق ندارید. اینا کتبی هستن، نمیتونه بگیم شفایی بوده سینه سینه به ما رسید، از کجا میدونیم؟ پس در مورد دشمنم یه قاعده ای وجود داره، هر کاری هم کرده، یعنی اگه شمرم باشه، اگه یزید باشه، اگه خولی باشه، اگه ابن ملجمم باشه، نمیشه هر کاری باش کرد. میگه مبادا اینو مسلش کنید، مسله یعنی تیکه تیکش کنید. آب زده علی رو کشته، شوخی نیست، بذار قیمش بکنید. میگه مبادا مسله بکنید. من از فعنی سمعت رسول الله، از رسول الله خدا شنیدم که گفت که مبادا کسی رو مسله کنید، حتی به سگ درنده، سگ هار. اگه سگ هارم بود حق ندارید. در قرآن هست که میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، کونو قوامین لله، شما برای خدا بلند شید، بر پا خواسته برای خدا باشید، شهدا بالقسط. شما نمونه آدمایی باشین که مطابق عدالت عمل میکنند. ولا یجرمنکم شنعان و قوم، مبادا اگه با یه گروهی دشمنید باعث بشه که منحرف بشید، عدالت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید، عدالت به تقوا نزدیک تره. پس اینم یه امتحان انسانه که با دشمنش چگونه عمل بکنه. خود این یه امتحان انسانه، یه ابتلای انسانه. آیا میشه آدم نمیشناسه که کیا هستن، چون اینا این کار کردن، حمله کردن به ما، به گروه ما، به اسم ما، حالا بریم مردم شهرونده اونا رو تو فروشگاه به رگبار ببندیم؟ آخه این چه قاعده ای داره؟ مگه آدم با یه گروهی مخالفه هر کاری میتونه بکنه؟ حالا این جریاناتی که به خصوص در مورد هموطنان خودمون، حالا ما که کاری به بقیه نداریم، تو سوریه چه اتفاقی افتاده، نایروبی چی شده، مالا اقل تعجب که هموطنان ما شیعه هم هستیم و یه همچین الگوهایی مثل حضرت علی داریم، این حرفا هم زده. این همه توصیه کردن که در جنگ فراری رو تعقیب نکنید، مجروح رو نکشیدش. فراری یعنی کسی که آقا دیگه روبروی شما نیست، داره در میره، چی کارش دارین؟ مگه کینه دارید باش؟ اون که در میره دیگه، وقتی کسی در رفت دیگه خطری نیست. اون که مجروح شده که دیگه کاری نمیتونه بکنه، دیگه نکشیدش. اگه کسی فحش داده، میگه اگه زنها تو جبهه، هیچ وقت متعرض زنان نشید، حتی اگه فحش دادن آبروتون و مقدساتون هم زیر سوال بردن، هرگز با اونا کاری نداشته باشید. میگه اگه کسی در دوران جاهلیت، دوران بت پرستی مزاحم زنی میشد، در خانوادهش این ننگ برای ابد میموند. حالا که شما مسلمان شدید چطور میتونید این کارو بکنید؟ پس یه حساب کتابی داره دیگه. حالا یه عده دیدن میگن که آقا قصاصه. بله، حمله کردن در پناهگاه اشرف، خب اینا تروریستن، اینا آدم کشتن، اینا بمبگذاری کردن، اینا تو جنگ ایران و عراق چیکار کردن؟ پرونده خب به جای خودش، کسی هم که از اونا نمیخواد دفاع بکنه. بله جنگ دیگه، گروه های مسلح محارب. آیا با مسلح محارب هم همه کار میشه کرد؟ میشه کسانی که اسلحه ندارن، سنهای 60-70 سال بالا از خانواده ها، یا نه سوابق هم دارن، میشه نصف شب رفت دستشون رو پشت بست زد اینا رو کشت، در حال که پناهنده هستن؟ یا قصاصه، یا در قصاص حیات برای شما. قصاص هم خودش یه قاعده ای داره. اولا قصاص به معنای این که حتما یه نفر رو ما قصاص بکنیم نیست. قصاص در قرآن یعنی به همون اندازه، یعنی الجروح و قصاصون، هر جراحتی قصاص داره، قصاص یعنی همون اندازه. میگه گوش در برابر گوش، اگه کسی گوشتون رو برید حد اکثر میتونی گوشش رو ببرین. ول عینو بل عین، چشم در برابر چشم، تو تورات هم هست دیگه. ول اذنو بل اذن، ول انفو بل انف، دونه دونه هی دونه دونه این اجزا رو میشموره. قبلا تو نظامات قبیله‌ای برعکس این بود، اگه کسی سنگ مینداخت توی قبیله سرشو میشکستن، اگه سر یک کسی رو میشکست سرشو میبریدن، اگه یه نفر رو کشته بود ده تا رو میکشتن جاش. بشر همیشه میخواد که طرف ادب بکنه، سر جاش بنشونه، یکی رو با ده تا با صد تا میخواد جواب بده. قصاص آمده برای تعدیل انتقام، میگه جزاء و سیئتن سیئتون مثلها، هر بدی که به شما کردن مثل اون اندازه اونه. ولی فمن عفا و اصلا، اگر ببخشید اصلا آشتی بکنید، اجرتون با خداست. میگه فاین عاقبتم، عاقبتم هر عقوبتی شدید، فعاقبو به مثل ما عاقبتم به، همون اندازه عقوبت بکنید. ولی اگه نکنید خدا ترجیح میده، خدا به شما پاداش میده. دو بار تو قرآن قصاص اومده، اونجا که میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، میگه فمن تصدق بهی فهو خیر له و هو کفارتون. اگه شما نکنید این کارو، این صداقت ایمانتونه که گرفتار انتقام نیستین، این کفاره گناهان خودت میشه، پاک میکنه خودتو، نه اینکه خدا بیاد چیزی مثلا گناهان ما رو پاک بکنه. یعنی همینی که تونستی از دشمنت بگذری، وجودت پاک شده از کینه، از نفرت پاک شده، اصلا خونسا شده. فهابه کفارتون لبو، میگه آقا قاتل آمده یه نفر زده یه نفر رو کشته، به قاتل میگه قرآن، این تو آیات قصاصه، همون آیه معروفی که میگه ولکم فل قصاص حیاتون یا اولل الباب، این درست به دنبال اونه. فمن افی له من اخیه شیئون، به قاتل میگه برادرت حالا اگه تو رو عفو کرد، برادرت یعنی صاحب خون و روابط و روابط برادران است، میگه حالا اگه قاتلی برادرش بخشید اون رو، فتبا اون به احسان، فتبا اون به معروف و ادا اون الهی به احسان، تو هم از یه کار خوب تبعیت بکن، تو هم برو احسانی بکن به اون، یعنی خونبهاشو بده مثلا، بابا اون که تو رو بخشیده تو هم سرتون انداز پایین، همینجوری تو هم برو جواب بده، حالا یکی رو زدی کشتی، برو تو هم خونبهای اون رو بده. میخواد قرآن آشتی کنه، میگه نکنید اصلا، قصاص هم نکنید. ولی بالاخره این حکم هست، میگه این حقو داره خانواده مقتول، اولا اونا بفهمن جنایتکارا که بی حساب کتاب نیست، این میتونه شما رو قصاص بکنه، بنابراین به خودتون اجازه جنایت ندین. اونایی هم که قدرت ندارن، اراده ندارن، عقده برای این که براشون نشه، میگه اجازه دارید ولی همون مقدار. بعد هم میگه خوش به حال اونایی که نمی کنن این کارو. یعنی قرآن توصیهش اینه که قصاص نکنید، اگر نمیتونید همون مقدار. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم که ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص زندگی بر شما، بزنید همه رو قصاص بکنید، جامعه میخوان زنده باشه بکشید مخالفین خودتونو. کاملا وارونه این استنباط شده. بله منم قبول دارم که قصاص حقه. چند وقت پیش یک کسی زنگ زده بود، مصاحبه میخواستن برای مقاله راجع به حکم اعدام، لغو حکم اعدام. گفتم من مخالفم. چطور؟ آخه بیشتر دنیا همه حکم اعدام رو لغو کردن. گفتم که این حق مال مردمه، مال خانواده کسانیست که بچهشون رو کشتن یا عزیزش کشتن، دولت چی کار است که بخواد لغو بکنه؟ به شما چه مربوطه؟ از کیسه خلیفه میبخشی؟ حکم اعدام باید باشه، حق اوناست. قرآن داره تربیت میکنه که شما ببخشید، باید فرهنگشو بالا برد که خانواده ها ببخشن. به دولت چه ارتباطی داره که بخواد ببخشه؟ نخیر، حکم اعدام باید باشه، قصاص برای اینکه وجود داره، برای اینکه هم بی خودی نزنن مردم بکشن و هم اونایی که نمیتونن بتونن قصاص کنن. و اینه تا آخر عمرش عقده میشه براش. وقتی که نرسیده خودشان نظر روحی به اینکه ببخشه، عقده میشه، زدن بچهشو کشتن، طرف هم سرمار گنده داره میگرده. این ظلم به اون شخص نیست؟ ولی باید اونو قانعش کرد که تو ببخش. چقدر جامعه خوب میشه، چقدر واقعا عشق و محبت تو جامعه میاد اگه مردم ببخشن، نه دولت بگه طبق قانون نمیتونین این کارو بکنین. حالا میگن اینایی که این رفتن کشتن اینها، اولا کی بود کی بود، من نبودمش کرده. اینا میگن به ما چه، ما نبودیم که. خود گروه نمیدونم شعبانیه عراق طرفدارای مالکی رفتن نصف شب این کارو کرده. حالا فرض کنیم همه این حرفا هم درست بوده باشه، میگن اینا فرزندان کسانی بودن که صدام پدرانشون رو کشته، صدام هم با کمک مجاهدین، کمک های اطلاعاتی اونا، پس اینا هم شریکن. حالا فرزندان اونا که بزرگ شدن میرن اینا رو میکشن، قصاص دیگه. اولا خب دولتتون اینا رو پناه داده، مگه میشه یه عده اقلیتی توی جامعه برن خلاف دستورات دولتشون، حکومتشون بیاد دیره بکشه؟ درست مثل همین چیزه که تو مملکت خود ما میشه. بابا یه قانونیه، یه ولایتی، یه حساب کتابی ده، نمیشه که هر گروهی سرخود بره یه کارایی بکنه. سرخود کردن، کار بدی کرده. اگه از ایران رفته باشن یا با هماهنگی و برنامه‌ریزی اونا بوده باشه، قرآن صریحا میگه که آیه 90 سوره نساء رو بخونید راجب گروه های مسلح محاربه، میگه اینا که دست از کشتنتون بر نمیدارن، هر جا برسه میکشن شما رو، حاضرم نیستن با اتون صلح بکنن، هر جا دیدینشون دستگیر کنین بکشیدشون. طبیعیه که تو هر جای دنیا یه کسی بخواد شما رو بکشه، حاضرم نباشه کنار بکشه، خب شما چیکار باید بکنید؟ نمیشه دست رو دست هم ده. میگه به استثنایه، دو تا استثنا میذاره، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر بپیوندن پناهنده بشن به قومی، اون موقع کشور که نمیگفتن، اقوام، قبیله، که بین شما و بین اونها یه پیمانه. امروز میتونیم بگیم مثلا بپیوندن به یک کشوری که روابط جنگی نداریم. میگه حق ندارید اینا رو دیگه تعقیب کنید. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، این استثنای اول. یعنی اگه اینا پناهنده شدن به یک کشوری، ارزش این روابط سیاسی اقتصادی، این پیمانها، این معاهدات کشورها با هم، معاهدات بین المللی، قوانینی که دنیا پذیرفته، انقدر مهمتر از اینه که شما بخواید برید انتقام 4 تا شهروندتون رو بگیرید. اگه یه قاتل فراری از ایران فرار کنه بره دبی، بره ترکیه، بره آلمان، ما حق داریم بریم اونو تیربارونش بکنیم، بکشیم، سرش ببریم؟ بی احترامی به قوانین اون کشوره. میگه همینی که پذیرفتید با اونا یه روابطی داشته باشید، احترام به اون مقررات براتون واجبه. اون خیلی محترمه که با کشورهای دیگه روابطتون خراب نشه. حالا اینا رفتن عراق پرنده شده، اگه ایران کرده باشه این کارو، خب خیانت کرده به این آیه قرآن، پرنده شدن به عراق. اگه عراقی ها این کارو کرده باشن، خیانت کردن به پیمانی که کشور خودشون داده به اینا. اگه نه ایران و عراق اینا با هم دیگه، حکومت ها با هم دیگه ساخت و پاخ کرده باشن، بگیم خب به روابط به هم نمیخوره دیگه، بدن در بدتر میشه. به جایی که صریحا بگن پیمان نمیدیم، قبول نکردیم، یه چیزی به حرف میگن ولی عمل خلاف اونو میکنن. بذارید یه چیزی براتون عینن از حضرت علی بخونم راجبه همین، به اصطلاح پیمان با دشمنه، پناهنده، پناهندگی دادن به دشمنه. میگه اگر با دشمن عهد و پیمانی بستی یا او را امانی دادی، در امانه. به عهد خود وفا کن، حتی جان خود را سپر تعهدی که سپرده ای قرار ده. یعنی حتی اینو به مالک اشتر دارن میگن، مالک اشتر که میخواد بره مصر حکومت بکنه، اگه با دشمنتی قرارداد بستی، گفتی در ذمه منی تو پناهندگی بد دادم، جونتم اگر دست رفت به قیمت جانتم پای این امضات بیست. جانش از دست در برابر کیا بره؟ با دشمن که فعلا پیمان بسته، یعنی در برابر خودیا، گروه های متعصب خودی، که چرا به دشمن پناه دادی؟ چرا با اونا قرارداد بستی؟ چرا در ذمه خودت گرفتی؟ گروه های فشار. یعنی حتی اگه جانت هم از دست دادی، پاش وایسا، پای امضات وایسا، تعهدت وایسا. زیرا در میان مردم با وجود اختلاف آرا و تفاوت عقایدی که دارند، هیچ یک از فرائض خدا به اندازه وفای به عهد و پیمان مورد توافق نبوده و عظیم شمرده نشده است. خدا گفته نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، چی برید، چی. میگه هیچ کدوم از واجبات خدایی به اندازه وفای به عهد توسط بشر اهمیت پیدا نکرده، تعظیم نشده به عظمت این. میگه از همه چی مهمتره. تو همینجا میگه حتی مشرکین در تجربه‌ای که کردن به این نتیجه رسیدن، انقدر تجربه کردن سرشون به سنگ خورده که خیانت بکنن، که مشرکین هم پایبند به عهد هستن. میگه وای به حال پس اونا که اعتقاد به خدا دارن. میگه خداوند این پناه دادنها رو، پناهندگی دادنها رو، در ذمه گرفتنها رو یه چتر امنیتی قرار داده که جلوی این برادر کشی ها اختلافات گرفته بشه. میگه تو خیلی باید در برابر خدا دلیری بخوای بکنی که بخوای این قوانین خدا رو بشکنی. میگه جز نادان شقی در برابر خدا دلیری نکند. تو خیلی باید آدم شقاوتمندی باشی که جاهل باشی که داری به جنگ خدا میری. خدا مخصوصا برای این که یه جایی جلو این کشتارها گرفته بشه داره میگه که بپذیرید. این طرف کوتاه اومد گفت آقا دیگه تمام شد. یکی اینه که میگه دیگه حق ندارید تعقیب بکنید. ما در این سالهای اول انقلاب حدود 300 نفر در خارج از کشور ترور شدن دیگه. کیا بودن اینا؟ بله همشون هم ضد انقلاب بودن، همشون هم حالا یا تو این پرونده قتل‌ها و اینا بودن. مجازی هم چی کاری؟ نه ظاهران ده میگه چرا مجاز نیست، اینا رو باید تعقیب کرد، قصاص داریم. قرآن گفته که نه نمیتونید بکنید این کارو. میگه حق ندارید تعقیب بکنید، برای که احترام به قوانین دیگران که باشون پیمان دارید مهمتر از اینه. ما هنوز داریم چوب اون اتفاقی که توی آلمان افتاد میکنوس میخوریم دیگه، رستوران میکنوس که همه میدونین دیگه. یه عده‌ای با این رهبران کرد مذاکره کردن که دولت ایران به این فکر رسیده که با شما مثلا کنار بیاییم، آشتی کنیم، میخوایم اختلاف ها رفع بشه. اونا اول باور نمی کردن، ولی خیلی در باغ سبزی نشون دادن یه عده‌ای و بالاخره البته اونا گفتن و چند تا زندانی همونو اول تو ایران آزاد کنیم ببینیم راست میگین. اونا می کار کردن برای جلب اعتماد این رهبران کرد، قاسملو و شرفگندی و تعدادی در آلمان بودن. خلاصه یه جلسه ای میذارن توی رستوران میکنوس که با اینا مذاکره کنن و دو سه نفر میرن الله اکبر الله اکبر، همه رو به رگبار میبندن دیگه. هنوز ببین چقدر روابط اون موقع قطع شد، تیره شد. آلمان خب به شما چه مربوطه؟ کشور ما هر کاری میخوان بکنید تو کشور خودتون، اینجا تو رستوران به رگبار میبندین. درست همون چیزه کابویی که تو امریکا در قرون قبل میکردن، به هم زدن مقررات یک کشوره. مگه میشه به رگبار بس توی رستورانی جون بقیه‌رم به خطر انداخت؟ خب اینا چه تصویری از دولت ما، ملت ما در چشم مردم دنیا به وجود میاره؟ استثنای دیگه تو اون آیه میگه که او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم و یقاتلو قومهم. میگه که بیان بگه آقا نه ما دیگه با شما نمی جنگیم، با گروه خودمونم نیستیم. انتظار نداشته باش که حالا با شما نمی جنگیم بریم با اونا بجنگیم، با اونا مخالفت کنیم. آه بی تا میخوام بریم زندگیمون رو کنیم. میگه دیگه حق ندارین تعقیبشون کنیم. نمیتونه بگی بیا با وزارت اطلاعات حالا کار بکن اگه راست میگی، یا بیا تیر خلاص بزن به یاران خودت که باور کنیم توبه کردی. میگه آقا نه نه تو رو قبول داره نه اونا رو دیگه. کاری نداشت دیگه خونسا شده دیگه، رفته کنار. چیکار دارید بهش؟ شما میخواین که تشفی خاطر کنی، کینه هاتون رو پاک کنی، ولی جامعه نیاز نداره دیگه، این که دیگه اون نیست، یه آدم دیگه شده، کشیده کنار. آه اینا صریح قرآنه. من نمیخوام بگم فقط ما ایرانی ها حالا خلاف این داریم عمل میکنیم، آه همه کشور اسلامی داره این کار میکنن. حالا دیگران میکنن به ما چه، کشور دیگه، ما فعلا با مسلمان ها سر کار داریم. همه اینا از نظر قرآنی باطله. این آیه قرآنه، میگه پیامبر به کافران بگو قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، بگو اگه دست بردارن از این مخالفت ها و جنگ ها اینا، گذشته ها گذشته، گذشته ها پاک میشه. یغفر لهم ما قد سلف، سلف یعنی گذشته، گذشته ها پوشیده میشه، بر گذشته صلوات به قول معروف. دنبال همون آیه سوره نساء میگه یادتون باشه که الان شما قدرت بر اونا دارید، اگه خدا میخواست برعکس میکرد که اونا پدرتون در بیارن، حالا که قدرت دارید پس مطابق این قواعد عمل بکنید، انقدر نخواهید نابود بکنید. اینا به هر حال اصول قرآنیست که همه فراموش شده، کنار گذاشته شده، بهش معمولا عمل نمیشه. از یک نوع کینه جویی اینا ناشی میشه. در قرآن در مورد قوم عاد میگه که اذا بتشتم بتشتم جبارین، شما وقتی عصبانی میشین، وقتی میخواین دشمنی کنین، خیلی جبارانه دشمنی میکنین. آدم میتونه دشمن باشه ولی میگه در همون اندازه، یه چک بهت زده یه چک میتونی بهش بزنی، چرا میخواد داری سرشو میبری؟ یعنی اینا تو قرآن اومده که اگرم خشمی آدم میگیره، ستوتی میخواد داشته باشه، باید معقول باشه، چرا جبارانه داری عمل میکنی؟ اینا همون فراموش کردن اینه که انسان برای خودش فی نفسه یک ارزش داره، حد و حساب و کتابی وجود داره. در نهج البلاغه نامه ای از حضرت علی به معاویه نوشتن، حتی یکی نیست، 16 تا نامه در نهج البلاغه حضرت علی به مالک اشرف به معاویه نوشتن. حالا اصلش چقدر بوده من نمیدونم، انقدرش تو نهج البلاغه ما هست. حالا اصلا بعد از 1400 سال میگن اصلا نباید اینا با هم حرف بزنن، میخوان حرف بزنن تلفنی، باید تلفنی هم بعد تازه ایراد میگیرن که آقا اسلام از دست رفت، چطور اینا تلفنی صحبت کردن با هم، راضی نیستیم، چه اتفاقاتی افتاده. بابا حضرت علی با دشمن درجه یکش مکاتبه دارن میکنن مرتب. حالا یکی از این مکاتباتو من میخونم براتون. میگه که خداوند سبحان دنیا رو برای بعد قرار داده، یعنی دنیا بستر برای آخرته، در این دنیا همه دارن اهلش امتحان میدن، لیعلم ایهم احسن و عملن، تا معلوم بشه کی قشنگتر عمل میکنه، زیباتر. اینا مقدمه است. ما به دنیا خلق نشدیم، ما در این دنیا قرار داده شده ایم تا امتحان بدیم. و قد ابتلانی بک و ابتلا کبی، ماویه خدا منو داره با تو امتحان میکنه و تو رو با من، و یکی از ما حجتی برای دیگریه. شما چندین که مثلا آقای خمینی به صدام گفته باشه خدا منو داره با تو امتحان میکنه، تو رو با من، با رهبر ما که مثلا بگه که اوباما من دارم با تو امتحان میشم، تو هم با من، یعنی چی؟ یعنی آدم با دشمنش هم داره امتحان میده. این حقوقی که خدا گفته دشمن داره من رعایت میکنم یا نه؟ یا چون دشمن قبول نداره دین منو، مذهب منو، مخالفت کرده، من هر کاری دیگه دلم بخواد با اون دارم میکنم. این نامه 55 نهج البلاغه خودتون بخونید که ما بیا ما دوتا داریم با هم امتحان میدیم نسبت به هم دیگه، یعنی من مجبورم که مطابق این قواعد با تو عمل کنم. و آخر این نامه میگه به خدا سوگند میخورم، ما بیا به خدا سوگند میخورم، لمن لئن جمعتنی و ایاک جوام الاقدار، اگه قضا و قدر روزگار ما رو کنار هم بیاره، لا ازالو به باحت که، دائما یک دوست یک رنگی با تو خواهم بود. میگه به خدا قسم بدون اینکه خواسته باشم صحنه سازی بکنم، غیر فاجرتن، به خدا قسم اگه اتفاق بیفته ما بالاخره کنار هم بیام، انقدر صمیمیت و دوستی پاک و خالصی از من خواهی دید نسبت به خودت. چی ما ادعای شیعه بودن میکنیم؟ چطور یه همچین یک هزارم این عواطف و احساسات نمیدادن با دشمنش بگه بابا تو داری این کار میکنی، منم مجبورم بجنگم با تو دفاع بکنم، ولی اگه کنار بیای ما کنار هم باشیم، یک دوست گرم و صمیمیه من با تو خواهم بود، بیا بابا با هم دوست باشیم، چرا بجنگیم؟ این همینه دیگه. وقتی سربازانش هم به سربازان معاویه بعد ویرا میگن دارن فحش به هم میدن، احضارشون میکنه و میگه اصلا دوست ندارم شما فحش بدین، بیاد این دعا رو بکنید که خوندم یکی دو جلسه قبل، اللهم احقن دماء انا و دماء، خدای خونهای اینها رو از ریخته شدن و خونهای ما رو حفظ کن، اصلح ذات بیننا و بینهم، خدای بین ما و اونها صلح جاری بکن تا چشمان اینا این حقیقت رو ببینه. در هر حال این مشکلات متاسفانه هست و معلوم نیست تا کی هم میخواد ادامه پیدا بکنه. در قرآن هم میگه که اگر دو گروه از مسلمان ها به جون هم افتادند، بقیه وظیفه دارن بین اینها آشتی و صلح جاری بکنن، حتی اگه یکی حاضر نشد همه با او بجنگید، به زور مجبورش بکنید که صلح بکنه، آتش بس بشه و بعد در پرتو آتش بس اون وقت بررسی کنین که کی شروع کرده، کی گناهکار، تقصیر متوجه چه کسی هستش. ولی همه اینا به هم خورده، ما جوامع اسلامی از بس از قرآن دور شدیم، همه این ضوابط همه جا فراموش شده. من متاسفانه نمیتونم بگم نه ما زیر پا گذاشتیم، افغانستان داره عمل میکنه، پاکستان داره عمل میکنه، مثل همه جا همینجوره، فقط قرآن قداست پیدا کرده، فقط خونده میشه. حالا هم که ژاپنیا کار ما رو راحت کردن، قبلا خب باید یه پولی میدادیم سر قبر برای عزیزانمون قرآن بخونن، حالا سنگ قبرایی که توش ضبط صوت هستش اتوماتیکه، شبانه روز داره قرآن میخونه، صاحب عزام نیستن. چینیا یا ژاپنیا؟ بله چینیا، بله دیگه، قرآن هم شده همین دیگه، لازمه نیست آدم باشه، همین خودش داره ضبط صوت میخونه، حتما تلقین میت هم میشه دیگه، یعنی کاربرد قرآن همین شده دیگه، سر قبر اونم دیگه زحمت هم نمیخواد که آدم یه پولی هم به این مرده خورا بده، اونجا مفتی دیگه فقط سنگ قبر رو بده. آخه چطور میشه که مترقی ترین مسلمان ها، انقلابی ترینشون حمله کنن با هواپیما به دوتا ساختمان که ما نمیدونیم اونا کیان اونجا؟ حالا استدلال اینه که چون بدبختی کشورهای اسلامی ناشی از امریکا و اسرائیله، اینا فلسطینی ها رو آواره کردن، اینا نفت ما رو میبرن، گاز ما رو میبرن، بدبخت کردن، بیچاره کردن، ما که دستمون به اونا که عامل اصلیه که نمیرسه، بذار شهروندانشون رو بکشیم، ساختمان های مهمشون رو بکشیم، از بین ببریم. خب این یه استدلال دیگه. حالا اون 3000 نفری که حدوداً 4-5 تا کمتر، آیا همه اونا موافق دولتاشون بودن؟ از کجا میدونیم؟ آیا اینا که توی نایروبی کشته شدن توی اون فروشگاه همه طرفدار دولتشون بودن، طرفدار اسرائیل بودن؟ آیا اونایی که تو حزب جمهوری اسلامی زیر آوار رفتن توسط مجاهدین، اینا همشون مطمئنیم که موافق بودن؟ یا تو اون خط به اصطلاح کشتار این طرفی ها بودن، کی این رأی رو صادر میکنه؟ کی این حکم رو میده؟ آیا انفجار ریاست جمهوری رجایی و باهنر و کلاهدوزی دی بودن؟ همه نخست وزیر و رئیس جمهور همه رفتن هوا دیگه، سوختن، زغال شده. اینا کجاست؟ کجا قرآن گفته گروه های مخالفم حتی با یه دولت دیکتاتور و جبارم میتونن اینجوری رفتار کنن؟ یعنی هم رفتار اینها حمله بش پناهگاه اونا اصلا با قرآن نمیخونه، نه حمله اونا به مخالفین خودشون اصلا ربطی به قرآن نداره. اونایی هم که به این ساختمان برجای تجارت امریکا حمله کردن، 19 نفر از عربستان سعودی، اینا همه تحصیل کردن بودن، خلبانی هم بلد بودن، جانشون هم گذاشتن کف دست. این که دیگه مزدور نیست، اون کسی که میدونه این کار داره میکنه خودش کشته شده، اینم زن و بچه داره یا پدر و مادر داره، بالاخره به این دنیا عشق داره. آیا قرآن اینو اوکی میذاره روش؟ میشه این کارو کرد؟ ممکنه بگیم که آخه چرا نه، برای اینکه اونا این کارو کردن. خیلی خب سوال خیلی ساده میشه کرد، مگه این همه الان تو این رسانه های ما نمی نویسن که آخه امریکا چرا ملت ما رو داره جریمه میکنه به خاطر عمل کرده دولتمون که حالا مثلا داره فعالیت های حسی میکنه؟ شما هر رسانه ای رو باز کنین چندین مقاله هستش، ملت ما چرا باید جریمه بده؟ مگه چند درصد مردم ما موافقن با کاری که حالا احمدی نژاد میکرد یا چیزای هستی؟ ما میگیم آقا گناه یه عده‌ای که دارن این کارا میکنن چرا به پای بقیه مینویسید؟ خب اگه این استدلال درسته، منطقیه، مکسنس میکنه، خب چرا ما نباید همین استدلال رو بکنیم؟ مگه همه اونا که تو اون ساختمان بودن اینا قبول داشتن کارای دولتشونو؟ پس اصلا حساب ملت ها با دولت ها الزامن یکی نیست. نمیشه تیر تو تاریکی انداخت حالا به هر کی خورد. اینا مخالفن، ما یه تیری میندازیم نمیدونیم به کی میخوره، ولی هر کی خورد. این که میشه خلخالیوار، حالا اعدامش میکنیم میکشیم، اگه گناهکار باشه جلو گناهاش گرفته میشه، ثوابکارم باشه میره تو بهشت. اینم یه نوع استدلال دیگه. سوره توبه است فکر میکنم، بله، میگه که راجع به اون جنگ چیزه فتح مکه است، میگه اولذی کف ایدیکم ان خدا مانع از جنگ شد. اون جنگ فتح مکه رو میگه، مانع از دست شما شد که بره جنگ بکنه، اینا رو تارمار بکنه. من بعد ان ازفرکم علیهم، بعد از اینکه ظفر و پیروزی پیدا کرده بودین، قوی بودین از موضع قدرت، چرا خدا نخواست این جنگ بشه، مانع جنگ شد؟ لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر وجود زنان و مردان مؤمنی در جبهه دشمن نبود که لم تعلموهم، شما اینا رو نمیشناسین، ان تتعوهم معرتن و غیر علم، بدون علم ناشناخته خون اینا رو پایمال میکردید شما. آقا اینا که به این روشنی تو قرآن هست، میگه در جبهه دشمن آدمایی هستن که آدمای خدا خواه و خدا پرستی هن، شما اینا نمیشناسید، ممکن بود تر و خشک بسوزن همه اینا. آیا این ساختمان فیلم ها رو آدم میبینه واقعا از طبقه 30 و 40 دارن خودشون رو پرتاب میکنن پایین؟ عکساشو که دیدین، آیا میتونیم بگیم هم چه فرق میکنه؟ اینی که این همه میگن بازگشت به قرآن، قرآن رو باید احیا کرد، مسلمان رو برگردن، برای همینه که موافق و مخالف این اصول رو داریم زیر پا میذاریم، ندیده میگیریم، اصلا نمیخونیم که بفهمیم چیه. اگه درست فهمیده بشه اصلا زنده میشه جوامع اسلامی. هم دولت ها دارن دیکتاتوری میکنن و هم ملت ها و هم گروه های روشنفکر و آگاهش، هم اپوزیسیون سوریه داره جنایت میکنه و هم دولتش، دولت اسد که پدرش هم جنایتکار بود، هر دو طرف دارن جنایت میکنن، هم مدافعین اون طرف دارن جنایت میکنن، قطر و عربستان سعودی که دارن اونا هم تجهیز میکنن، هم اونایی که روسیه و یا ایران هم که داره نفت میریزه به آتش اینها. به جای که دنبال راه‌حل‌های صلح‌آمیز باشین. به هر حال هدف توی این جلسات همینه که یه مقداری آشنا بشیم با ضوابطی که خدا گفته. به هر حال میدونه بشر همینه دیگه. تقوا مهمترین صفتی است که تو قرآن اومده. کاربرد تقوا هم دو جا بیش از هم است، یکی طلاق، یکی جنگ. اما دو نفر که با هم دوستیم که جای تقوا نیست. تقوا اینه ترمز، ترمز نمیخواد، همش خرمون صدقه است، همش دوستیه. تقوا اینه یه جایی ترمز کنی، جلو خودتو بگیری. یکی تو طلاق، یه عمرم با هم، سالها با هم بودن، خوش گذروندن، حالا که میخوان دیگه جداشن از هم، مثلا دیگه مثل این که خدایی وجود نداره، دینی وجود نداره، اصلا عجیب غریب میشه. نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم، بشر چرا انقدر کینه و نفرته، دیگه هیچ چی دیده نمیشه دیگه، اصلا باور نکردنیه. من یه موردی، هر دو هم مسلمون اهل قرآن، اصلا دیگه مثلا نمیشه حرف زد، مثل این که دیگه با پدر کشتگیه با یه نفر. چطور میشه که آدم اینجا جای تقوا اینجاست؟ یکم با دشمنشه آدم، با دشمن با تقوا آدم داشته باشه دیگه. بیشترین کاربردش بیش از اول راجع به جنگ در رابطه با مخالفین تقوا، بعد با طلاق، با مثلا اون دشمنیه که تو خانواده به وجود میاد. برای خدا انشالله ما رو به حقایق کتابش آگاه بکنه، و اگرم آگاه شدیم توفیق بده که بر خودمون مسلط باشیم، عمل بکنیم. حالا این بعد به اصطلاح ادب دشمنی، ادب انتقام رو بنده در روابط سیاسی، روابط گسترده کشورها عرض کردم، در روابط درون جامعه که دیگه قوقا میکنه در قرآن، تا دلتون بخواد فراوانه. من یکیشو فقط اشاره میکنم که ده ها آیه است. میگه ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه از خودت دفاع بکن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین کسی که عداوت و دشمنی است، که انه ولی حمیم، تبدیل به یه دوست گرم میشه، یه دوست صمیمی خواهد شد اگه تو درست زیبا عمل کنی. و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو نمیتونن بکنن مگر آدمایی که صابر باشند. صبر یعنی قدرت خیشتنداری، شکیبایی، تسلط بر خود. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نمیتونن این کارو بکنن مگر آدمایی که بهره عظیمی برده باشن از شخصیت، از انسانیت، از معرفت، از شناخت دینشون، از وجدانشون. اون چه که قرآن توصیه کرده همینه که در رابطه با دشمن حتی المقدور سعی کن که زیبا عمل بکنی. اجازه داری در همون حدی که او به تو بدی کرده، اجازه داری فقط، نه بیش از اون، و اگرم نکنی ساخته میشی، به مقام عظیمی خواهی رسید. صدق الله العلی العظیم.